ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که ضابطه مطلق شمولی و بدلی چیه و اگر شک کردیم آیا اصل اولی و ظهور اولی بر این هست مطلق شمولی است یا مطلق بدلی است. حرفهای گذشت و در خصوص سؤال دوم دو نظر از محقق عراقی و اصفهانی نقل کردیم. عراقی معتقد بود که اصل اولی در مطلق بدلیت، در حالی که اصفهانی معتقد بود اصل اولی شموله. حرف عراقی گذشت، هم نقل و هم نقد. فرمایش اصفهانی رو نقل کردیم ولی به نقدش نرسیدیم، ولذا اولین بحث امروزمون نقد فرمایش ایشون هست. به نظر میرسه دوستان سه تا اشکال رو بشه متوجه فرمایش اصفهانی کرد. قاعدتا مطالعه کردید و ملاحظه کردید، سریع‌تر عرض میکنم. اشکال اول این هست که ایشون فرمود چون مطلق، وقتی که متعلق حکم قرار میگیره اون وجود خارجیش، در واقع اینطوریه دیگه، بما هو موجودون یا وجودون خارجی مورد حکمه و میدانیم که نسبت طبیعت به وجودات خارجی علی‌السوا هست. به عبارت دیگه نسبت آبا به ابنا هست. بنابراین اگر مطلق تحت حکم قرار بگیره میشه شمولی، به طوری که بدلی بیان زائد میخواد. اینا حرف ایشون بود دیگه، این عبارتش رو هم من آوردم که دوستان خود عبارت رو ملاحظه کنن. ببینید این که طبیعت وقتی تحت حکم قرار میگیره به ما هو وجوداتون خارجی تحت حکم میره و نسبت طبیعت به وجودات خارجی علی‌السوا هست، گاهی ما گفتیم بر منکرش درود مباد، حالا نمیگیم لعنت، حالا اینا همه قبول، اما این ثابت میکنه که تحت شمول سخن این بزرگوار ثابت میکنه که پس افراد نسبت به طبیعت علی‌السوی هستند. بله، اما ثابت میکنه که همه افراد تحت حکمه. اتفاقا جالبه اگر دقت کنید همین بیان را با یه تعبیر دیگری آقای عراقی آورد برای اثبات چی؟ بدلیت. نگاه کنید یه مقایسه تو همین یک صفحه بکنید ببینید عبارت ها فرق میکنه و علاج معنای چیه. یعنی اگر کسی قائل به بدلیت باشه نمیتونه حرف اصفهانی رو بزنه، بگه که طبیعت که میره تحت حکم به ما هو وجودان خارج، این همون عبارات ایشون رو بیاره و نسبت طبیعت به افراد علی‌السوا هست و لذا من هر فرضی رو انجام دادم قبول. مثلا اما نمیخوام بگم اینو میشه گفت، یعنی ثابته، اون برش هم هیچ کدام نمیشه گفت. یعنی فرمایش مقدمات ایشون منتج مدعای ایشون نیست. ایشون فرمود که میریم سراغ ملاحظه دوم. ایشون فرمود که نسبت مطلق به افراد نسبت آبا هست به ابنا. بله، خب این میدونید که دو مبنای کلان در مورد طبیعت و ارتباطش با افراد هست. یک مبنا مبنای بوعلی سینا هست که بعضی ها هم معمولا پذیرفتند که رابطه طبیعت با افراد رابطه آبا با ابنا. منظور از آبا با ابنا این ممکنه برای درخیات مباحث فلسفی رو دقت نکردن یا وقتی دوستان ببینید، منظور اینه که آیا ما وقتی طبیعت با افراد می‌سنجیم باید یک چیز رو با چند چیز نگاه کنیم؟ گویا طبیعت یک مثلا قلمبه‌ایه که این تکه تکه میشه روی چی؟ رو افراد. مثلا فرض کنید یک کارخانه‌ای که تولید انرژی و برق میکنه، برق این برقا تقسیم میشه تو خانه ها، تو کارخانه ها. بله، این برقی که الان من و شما داریم استفاده میکنیم، خب این برق از یه جایی میاد دیگه، اون در واقع تقسیم شده تو هر اتاقی، تو هر سالونی یه تکش رفته. واقعا اینه یه قلمبه ایست که هی تکه تکه شده، مثل عبی که داریم میسنجیم با ابنا مثلا، تو با تسامح، اینا یه کمی تسامح داره. یا نه، لکل فردن طبیعتون در واقع، و اینم که طبیعت میگن حیثیت مشترکی بین افراد رو میگن. خب از اون اول گفتن که نسبت آقا هست و ابنا، بعضی ها هم پذیرفتن و ظاهرن هم غیر از این راهی نداری. ببینید نکته ای که اینه، اینه که آقای اصفهانی از این عنصر استفاده کرد برای شمول. آیا این عنصر دخالت داره در شمول؟ یعنی اگر کسی نسبت مطلق رو و طبیعت رو نسبت عب واحد به ابناء متعدد بدونه، نمیتونه قائل به شمول بشه؟ حتما باید نسبت آبا به ابنا بدونه. من واقعش هرچی فکر میکنم دوستان، گاهی عکسش به ذهنم میاد که اگر ما نسبت اب به ابنا گرفتیم بگیم شمول، چون اب دیگه که انه نماینده همه افراده، اما این که آبا بگیم و ابنا بگیم این حتما شمول رو ثابت بکنیم، نه. در کلام اصفهانی هم چیزی که مدعای ایشون رو توضیح بده وجود نداره. اینم نکته دوم. و بالاخره نکته سوم، دوستانی که دیر اومدن داریم فرمایش اصفهانی رو نقد میکنیم. نکته سوم مایل هستم دوستان بیشتر دقت کنید، چون جاهای مختلف میشه ازش استفاده کرد. حالا اون دو نکته ممکن بود موردی باشه، اما نکته سوم شامل و عامه. ببینید دقت بفرمایید، ما خوب دوستان هر مسئله ای رو همونطور که بارها گفتیم، هر مسئله ای رو با ابزار خودش، من نمیدونم چرا ما این قضیه چه مشکلی داره که ما باید ازش پرهیز کنیم بریم سراغ چیزی که نباید بریم. ببینید این که اصل شمولیه یا بدلیته چی باید بگه، یعنی این داوریش با چیه؟ بله، اگر همه دراهیم بگه اصل شموله، ولی عرف که مخاطب اعتق رقبه و احل الله البیع و ازانودی الاسلاته اگر همه براهیم بگه شمول، عرف دلالیت بفهمه. اگر همه ادله بگه بدلیت، عرف شمول بفهمه. این براهیم میتونه کاری بکنه؟ بله. در برهان آقا جا داره. اون مثال معروفه، حالا اگه ساختن و بافتن ابریشم بافتن، اگرم واقعیت بوده که واقعیت بوده، به فخر رازی لب حوض نشست و با برهان منطقی ثابت کرد که این حوض پر از خالیه، بله؟ ثابت کرد که هیچی درش نیست. هر کسی رسید به این که آقا اینجا حوضیست، آب این داره میدینی؟ خب نه، این برهان اینو میده. تا یه رندی گفت اینو به نازدش بسید آب بفهمی که آب هست یا نیست. یه اندازیدش در آب که ببینید که حالا این که مثلا ساختی باشه نباشه، مولدی یه شعر قشنگی داره که یک نفر رفت داخل یه باقی و شروع کرد میوه خوردن و بعد بالای درخت و شروع کرد باز میوه خوردن و صاحب باغ رسید و دست کرد مثلا گفت که بله، اعتراف کرد که شما تو باغ من چه میکنید؟ گفت که این من نیستم که اومدم، این خداست که منو آورده و این خداست که من رو دستم آورده طرف میوه و این خداست که در واقع جبر رو صحبت کنه. این صاحب واقعا بیر حال که این چی بگه؟ خب این طوری دوتا آیه میخونه، ما شاء کان و ما لم یشاء لم یکن، اذا اراد الله شیئا یقول له کن و یکن. این آیات هم که هست، این هم دست کسی چوب افتاد به جان این بنده خدا و تا میخورد زد گفت چرا میزنی؟ گفت این من نیستم که میزنم، این خداست که چوب رو داد دست من و این خداست که دارو بالا میبره و این خداست که خیلی زیبا بحث. ببینید بعضی وقتا اینجوری برهان اینجا جای تجربه است. حالا شما هی برهان بیار. ببینید این و نکته ایست دوستان از نظر آموزش علمی به اصطلاح روش شناسی به قول تعبیر امروزی ها متدولوژی، این نکته ایست که انسان بفهمه که با چه متدی، با چه اسلوبی، روشی وارد بشه. آقا اینا بحث های ظهوره، اینا بحث هاییست که ما باید بگیم در فضا چیه. اگر دستمون پره بگیم، اگر هم نیست بگیم نمیدونیم، یعنی واقعش اینه دیگه. و الا اون در آقای عراقی میکشه، این در آقای اصفهانی و هیچ کدام هم منتج نتیجه نیست، برای که اون برای یک از عبارت هم شبیه، همه برداشت ها فرق میکنه. نسبت طبیعت به افراد الاشتباه هست. بنابراین اولین فرضی که انجام داری دست دیده بیشترش بیان زائد میخواد. از این بر نسبت طبیعت به افراد الاشتباه هست، بنابراین باید همه رو انجام بدی و الا این که اول وجود کافیه بیان میخواست. این در رفت این نشد که این باید یه جایی معلومه گیرش یه چیزی هست که دو طرف دارن هر دو ادعا میکنن زد به هم و هیچ منضبط نیست. این آقا بحثی ظهوره و بحثی ظهور رو باید به عرف عام، حتی عرف کارشناس هم اینجا ها به درد نمیخوره، عرف عامی که لغت و بلد باشه و مقداری با عرف معنوس باشه. اینو او چی میفهمه؟ بدلیت فهمیده هر چی. حالا اگر همه فلاسفه بگن نسبت طبیعت به افراد، نسبت آبا به ابناس یا نسبت اب به آباس، به هر حال اصلا من معتقدم بزرگان ما هم همینو میخوان بگن ها، یعنی نمیخوام عرض کنم، منتها چیزی که باید روش دست گذاشته بشه پررنگ بشه نشده و اموری که نباید پررنگ بشه. خب این البته نکته ایست که از کردم در واقع به انسان خط میده اگر قبول کنه انسان در مباحث. بگذرم دوستان، بیریم سراغ سرمایش و آقای صدر که تقریبا مفصل ترین اصلا تو این بحث کسی که انصافا خوب وارد شده آقای صدره، برخلاف جاهای دیگه که با ابهام و عبارتهای مغلق و مندمج هم بحث کرده، اینجا نمیدونم چی شده، استثناءً عبارت ها روان و خیلی منضبط و جمع و جور برخلاف دیگران. لذا دیدید از اصفهانی و عراقی هم که من نقل کردم از آقای خوی آدرس بهوش رو میدم، چون تو بحثاتی من پیدا نکردم، برخلاف آقای بروگردی که البته آدرس خود ایشون رو ما داریم و آقای آخون که بعدا آدرس خود ایشون رو میدن. از این سه بزرگوار آقای خوی و عراقی اصفهانی ما داریم و از آقای سعد استفاده میکنیم. لذا دقت کنید کلام ایشون رو هم آشنا بشیم و کلام آقای آخون رو هم عرض کنیم و پرونده این بحث رو انشاءالله ببندیم. ببینید آقای صدر می‌فرماید که این اقدار قابل دقت، من یواشتر عرض میکنم. ایشون میگه که تقسیم مطلق به مطلق شمولی و بدلی، شمول و شمولیت و بدلیت، گاهی به لحاظ جعل، جعل یعنی چه دوستان؟ جعل مولا دیگه، به لحاظ حج، گاهی به لحاظ مرحله امتصاله و ایشون معتقد اینا نباید به همدیگه خلط بشه. خب همین تا اینجا دیدید که ما همچون تقسیمی تا الان در کلمات آقایون نداشت. توضیح میده ایشون، میگه ببینید یه دفعه ما میگیم شمول و بدلیت به این معنا که آیا فلان حکم به تعداد افراد طبیعت منحل میشه و در واقع احکام عدیده یا منحل نمیشه و احکام عدیده نیست، یک امتثال دارد و یک عصیان. و اگر این طور باشه مرحله چیه؟ چگونه جعل شده به نحو احکام عدیده یا یک حکمه که یک امتثال داره یک عصیان داره. برخی وقتها نه، شما فرض کنید که مرحله حکممون روشنه، مثلا میدانیم که یک حکمه یک جعله، ولی نمیدانیم امتثال متعدد میخواد یا امتثال واحدم کفایت میکنید. تعجب نکنید دوستان ها که اگر جعل واحده حکم واحده چطور امتثال متعدد میخواد. شرع مقدس فرض کنید حرمت ربا رو به جعل واحد جعل میکنه، ولی پرهیز همه رو از انسان ها میخواد. حتی وقتی تازه انسان همه پرهیزا رو میکنه تازه چند تا امتثال کرده، ولی یک امتثال کرده دیگه، یک امتثال کرده. ایشون معتقد هست بدلیت و شمول دومی که مرحله امتثال بود ربطی به بحث اطلاق که ما الان داریم بحث میکنیم و مقدمات حکمت بحث اینا بود دیگه، ربطی نداره. این در واقع دوستان به اون قانون عقلی مربوط میشه که از طبیعت توجد به فرض ما ولا تنعد الا به انعدام جمیع افرادها. و اگه یادتون باشه ایشون این قانون عقلی رو وقتی جاری میکرد میگفت که مقدماتی رفتی به مقدمات حکمت نداره. حتی ما مناقشه کردیم در دو سه روز قبل در اونجایی که میخواست آقای بروجردی، حتی ایشون که درگیر نشده ولی حرفش درگیر میشد، اونجا نگاه کنید ملاحظه کنید عرض کردیم، ولی ایشون عقیدش اینه. و لذا میگه که میفرماید که بحث شمول و بدلیت رو ببریم در بحث چی؟ در بحث جعل. یعنی اینطور بگیم، ما بگیم آیا مثلا یه جا شک کنیم که آیا خدای متعال به نحو شمول جعل کرده، یعنی کل فردن فردن حکم خاص داره، امتثال خاص داره، اطاعت خاص داره، یا به نحو واحد و یک حکم جعل کرده. خب این نظر ایشون اینه، بعدم بر همین اساس بحث رو چکار میکنه؟ ادامه میده، میگه حالا که اینطور شد و شما این دو رو از هم جدا کردید، من معتقدم، آقای سعدی میگه من معتقد هستم که اگر مطلق به عنوان موضوع حکم باشه شمولی، اگر به عنوان متعلق حکم باشه بدلیه. خب این رو مثال که پیاده کنیم مسئله حل میشه. یه مثال بزنیم دوستان که هم موضوع توش باشه هم متعلق. آخر بعضی از گزاره ها هست که دو چیز نداره، مثل سله، ولی سله متعلق و موضوع نداره. سله یعنی یجب و صلات، اصطلاحا به یجب میگن حکم، به صلات میگن متعلق. لذا سله حکم داره و متعلق، البته ندرتا به متعلق میگن موضوع، ولی مرسوم نیست، اصطلاح پسندیده‌ای نیست. اهل فن سعی میکنن همون تعبیر متعلق رو بکنن، هیچی دیگه نه. لذا سله اینطوری میش میکنی. ولی اگر گفت مثلا اکرم العلماء اعتق رقبه، که یک موضوع داره یک حکم، به این معنا که و یک متعلق. الان در مثال اعتق رقبه وجوب حکم، وجوب خورده به چی؟ عتق، پس متعلق. عتق خورده به چی؟ رقبه، پس رقبه میشه متعلق المتعلق. روزهای گذشته میگفتیم متعلق المتعلق رو میگن چی؟ میگن موضوع. آقا در همین مثال حالا هی این در اومد نزنیم، اعتق رقبه، بله اعتق رقبه، در اون آیه قرآن داره فچفارته و اطعام و عشرت مساج، وجوب حکمه، اطعام متعلقه، عشرت مساکین چیه؟ متعلق المتعلق موضوع. ایشون میگه آقا شما اطلاق رو در متعلق بدلی بگیر. تو این مثال اعتق رقبه اطق بدلی، در موضوع شمولی بگیرید. حالا این مثال ما مشکل داره عرض میکنم چون تنهین تنسیر داره، ولی اگر گفت اکرم العالم، باز عتق صرف آزاد کردن هیچی نداره، باز یه چیز بگیم که انواع و اقسام داشته باشه. مثال خودشون هم نمیدونم مثال میدونه یا نه، دیگه مثال رندش اکرم العالم، اکرم العالم وجوب اکرام عالم، متعلق اکرام، متعلق المتعلق عالم. ایشون میگه آقا اکرام بدلی است، ولذا شما میتوانید به صرف مسمای اکرام بگید آقا بدلی دیگه، به صرف مسمای اکرام اکتفا کنید. ولی در عالم شمولیه، به هر عالمی میرسید اگر قدرت دارید باید اظهار ارادت کنید. این مثال ما میشه شمولی. خب این ادعا دلیل ایشون چیه؟ خوب دقت کنید ببینید، ایشون میگه که عبدی تعبیر از منه، ایشون میگه که مرحوم نائمی به ما یاد داد، این حرفا مال اوست، خدا رحمتش کنه، آقای نائمی به ما یاد داد که موضوع در قضایای شرعیه همیشه مقدرت الوجود. شنیدین این جمله رو یا نه از ایشون؟ موضوع در قضایای شرعیه مقدرت الوجوده، یعنی چه دوستان؟ اونه که منطق خوندن و یادشونه. مقدرت الوجود یعنی قانونگذار یا حرف گوینده فرض میکنه. مثلا وقتی میگه که حرمت علیکم الخمر، خمر موضوع دیگه، معناش اینه که کل ما فرزه در خارج یا کل ما وجده در خارج و کان خمرا فهوه حرام، فهوه نجس. این معنای مقدرات الوجوده، این معنای قضیه حقیقیه. خدا رحمت مرحوم ملا عبدالله رو در حاشیه این طور میگفتیم، اصلیشم باز از اونجا میاد. ولی زمان مرحوم نائمی دوستان میگه قضایای شرعیه ظاهرش خبریه است اما باطنش شرطیه. وقتی میگه که حرامت در شما ربا، معنیش اینه که کل ما بوده در خارج و کان ربا فهوه چی؟ حرام. یا وقتی میگه که دم نجسه، باز معناش همینه که کل ما بوده در خارج و کان دما کان چی؟ نجسه. این معنای مقدرت الوجود دیش میکنه؟ این معنای فضیه حقیقی است. این معنای اینه که میگن قضای شرطیه ولو خبری است، ولی در میگردد به شرطیه که موضوعها مقدر الوجود. خب وقتی این طور هست آقا، وقتی فضیه شرطیه به اینجا منحل میشه، در احکم العالم هم میدونی چی میشه؟ حالا این مثال میتونم اکم العالم معنیش این که کل ما وجده در خارج و کانه عالما یجب اکراما. خب این شما بگید کل ما وجده، کل شخص وجده خارجن و کانه عالما یجب اکراما، این شما بگید. اما در متعلق میدونید که متعلق الحب مقدرت الوجود معنا نداره. اینا رو من توضیح میدم دقت کنید، چون نیست کلام ایشون. در متعلق خوب دقت کنید، اصلا همیشه قانونگذار ایجادشو از من میخواد. ببینید وقتی میگه سله یجب السلام، یا میگه اکرم، معناش چیه؟ معناش اینه که نماز ایجاد کن. معناش اینه که اکرام رو چی؟ اکرام رو ایجاد کن. ولی اگر ایجاد بشه، میش کنید؟ اگر ایجاد بشه که دیگه طلب نمی کنیده، میشه تحصیل حاصل. به همین خاطرم آقایون، این نمازی که من و شما در خارج انجام میدیم، این واجب نیست. این چیه؟ این مسقط واجبه، نه واجب. بله، یه آقای نماز میخونه، خب ما این نمازشو میگیریم تو دست فرضی. یه کسی نماز میخونه، اینو میگیریم این واجبه، این خارج واجبه. خارج همیشه مسقط واجبه. مش میکنی که از گردن انسان بر میداره. میدونی چرا خارج مسقط واجب نواجب؟ به این خاطر اونی که واجب بود بر من ایجاد بود. همیشه ایجاد واجب میشه. ایجاد نماز، ایجاد حج، ایجاد اکرام، ایجاد اطعام. بلا فرد خارجی که مسقط واجبه، این واجب از گردن من بر میداره واسه من انجام میدم. ولی اگر یک کسی نماز خونده که دیگه همونی که ما میخواستیم بگیم بخوام، خونده دیگه همان فرسه، یک کسی اکرام کرده، نظرشون میگه در متعلق ایجاد رو از ما میخوان. و وقتی ایجاد رو خواستن، ایجاد هم که به فرد و ما بگید آقا، به همون اول فرد محقق میشه. بنابراین البته در واجب چیطوره، حالا در نحیش میرسیم. بنابراین وقتی این طور شد، در موضوع میشه شمولی، در متعلق میشد بدلی. البته دو طرف قضیه استثناء هم داره، دو طرف قضیه استثناء هم داره. ایشون در موضوع چی گرفت مطلق رو؟ در موضوع شمولی میگه حالا اگر همینجا مثلا موضوع ما تنوین بگیره به جای اعتق رقبه یا اکرم العالم بگه اعتق رقبتن اکرم عالمن سلم علا رجلن، اگر تنوین بگیره دیگه این موضوع مفید عموم نیست، بلکه مفید وحدت، مفید بدلیت. و همین خاطر اعتق رقبه، ببینید رقبه موضوعه ولی مفید عموم، مفید شمول نیست، مفید بدلیت از هر رقبه دلت میخواد، ولی همه رقبه ها که من نباید آزاد کنم دیگه، لذا این مورد استثناء. از اون طرف گفت که در متعلق، گفت در متعلق مفید چیه؟ بدلیته. ولی اگر متعلق به جایی که تحت امر بره تحت نهی بره، به جایی که بگه سله بگه چی؟ بگه لا تسله، سلام سلات برد حرامه. مثلا به جایی که بگه که اطعم اطعام کن، میگه اطعام حرامه، همین متعلق بشه تحت نهی. اینجا مفید چیه؟ مفید شموله. پس ایشون آقا معتقد هست که اصل اولی نسبت به موضوع شمول است، نسبت به متعلق بدلیه. البته هر کنم از اونها استثناء هم داره. آیا فرمایش ایشون تمام یا نه؟ در این تکمیل وقت اجازه بدید من آخرین فرمایش رو هم عرض کنم و نقطه کوچولو هم خودمون داریم و پرونده این بحث رو ببندیم. آقا آخرین کسی که در صحنه حضور داره مرحوم آخونده، حتی آقای آخون نه اینجاها که این بحثا، ما الان تو بحث مقدمات حکمت این، درسته؟ آقای آخون شب میخواد مراجعه کنید، از آدرسی من دادم صفحه رو، ولی خب صفحه بنده، ولی بله حالا اجازه بدید عرض بعدیمون نقد میکنه، به همین خاطر من رها کردم. ایشون دوستان یعنی آقای آخون در بحث مطلق و مقید، همین بحث خودمون میتونه که قسمت مقدمات آخرین بحثش قبل از این که بخواد وارد بحث مجمل و مبین بشه یه تفسیره داره دیگه، اینا شب باید نگاه کنیم. من هم سه قسمت مهمش رو آوردم من تا رفت تو فوتوپی جلسه فردا. ایشون آقا گوش کنید یه لحظه تمام میشه، ایشون میگه که تفسیرتون، حتی به این انگیزه ما هم بحث مثلا نکرده ها، گفتم به این انگیزه خیلی کم نصرح کردم. ایشون تحت این عنوان، با این عنوان که میگه نتیجه اطلاق فرق میکنه، الان یک کسی از شما بپرسه به عنوان فضلای معاصر خودش که آقا اطلاق نتیجه چجوریه، شما چی جواب میگید؟ میگید نتیجه فرق میکنه، گاهی اطلاق نتیجه شموله، مثل احل الله البیع حرم الربا، گاهی نتیجه بدلیته اعتق رقبه لله علی الناس مثلا حج البیت، گاهی اصلا بحث شمول و بدلیت نیست نتیجه اطلاق، اصلا یه چیز دیگر. مثلا میتونید مثال بزنید تو خاندی چه یه چیزی یه اطلاقی نتیجهش نه بدلیت باشه اصلا یه چیز دیگه باشه، یادتون نرفته باشه در همین کفایه بود که نتیجه اطلاق نفسی بودن و عینی بودن و تعینی بودنه، یادتون هست؟ آخر واجب نفسی داریم، غیری داریم، عینی داریم، کفایی داریم، تعینی داریم، تأخیری داریم. آقای آخر معتقده که اطلاق اختزا می کند که واجب نفسی باشه، تعینی باشه، عینی باشه. خب حالا این بدلیت یا شموله، من حالا اگه مثلا سیدی بود فرق می کرد، بالاخره یه سنخیه. رضا عبارت کفایه رو شب مطالعه می کنم چون می گرد که نتیجه جریان اطلاق گاهی شمول است، گاهی بدلیت است و گاهی یه چیز دیگه است که موارد البته فرق میکنه. همه را دوستان حواله میده به فکر میکنه مثل آقای عراقی اصل درست میکنه، فکر میکنه مثل اصفهانی اصل درست میکنه، نه مثل آقای شهر میاد تفصیل میده، نه ایشون راحت میگه خصوصیات مقامات و قرائن. این نصرهای مسجم که آقای آخون زیاد داره، خصوصیات چی؟ مقامات و قرائن. در احل الله البی چی میفهمید؟ شمول. شما میدونه اگه بدلیت بفهمید که خیلی، یعنی احل الله بی اما چه ثمری داره؟ یا لا تکذب دروغ نگو، کذبم ما پریدیس برسی میگفتیم روزه برسی میگفتیم اصلا مکس میتونه همه دروغ عالم رو بگه، بالاخره یه عده دروغ مایی رو نمیگه، همه همینطوره. ولی خب اینجا باید شمول باشه. اما در مثل مثلا فرض کنید اقم الصلاه، خب باید بدلیت باشه چون همه نماز عالم تو من نمیتونم بخونم که. در مثل همون نفسی و غیری، خب اونجا اصلا قرینه داریم که اصلا بحث شمول و بدلی نیست، بلکه بحث اینه که این واجب بدل نفسی دارد، یعنی لنفسهی واجب شده یا لغیرهی. حواله میده به قرائن. این کار کی کرد دوستان؟ که حرفی که خواندیم یک بزرگوار دیگه این کار کرد، حواله داد به قرائن. کی بود؟ آقای خویی بود. آقای خویی در بحثی که سه شنبه از ایشون نقل کردیم، ایشون حواله داد به قرائن. آقا من فکر میکنم اگر ما بهتر همینی که مثلا با اون بحث که در اصفهانی با اصفهانی بحث سوم گفتیم که بحث چیه؟ بحث ظهوره. حواله بدیم به همون قرائن. هیچ بنایی ما از عرف نمیدونیم، ما باید بریم سراغ عرف. همین آقای شدی که اینقدر تفصیل داد، دیدید که کنار تفصیلش دو تا چاله چند؟ دو تا استثنا نبود، اینا چاله بود که کنار حرف چند که هیچی دیگه. آخر نگاه ضابطه رو از بین برد، فکر نکنید چون تونه ضابطه بده هیچی دیگه. پس بهتر است که حواله بدیم به قرائن. آقا نتیجه بحثمان شد که ما اصلی به نام بدلیت و شمول نداریم، حتی میدی هم نداریم. نمیدونم من نتیجه رو گرفتم تو نوشته یا نه، حال فردا ملاحظه بکنید. ما میدی هم نداریم، همون بهتر حواله بدیم به ظهور اور. فردا دوستان دو کار داریم، گوش کنید برای پیش مطالعه. یکی اینه که آیا بین بدلیت و شمول واسطه هست یا نه؟ خب این بحثیست که جایی هم نمیتونی پیدا کنید که من بخوام آدرس بدم، باید خودمون با فکر خودمون یه چیزی رو پایه‌گذاری کنید. یعنی واسطه باشه، مطلق سدس باشه، تقسیم ثنایی نباشه، ثلاثی باشه، منظورم روشن دیگه، تقسیم ثنایی نباشه، ثلاثی باشه. این یه بحث. بحث بعدی که البته داریم تو کتاب ها زیاد هم داریم، آیا تقیید مطلق مستلزم مجاز هست یا مستلزم مجاز نیم آقای خویی رو آقای بروجردی رو در این رابطه ببینید خوبه. یه دیگه این از شما در بخواهیم ممنونم آقای غفرانی خب.